أفضل ما صليت على أحد من
أوليائي. ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. حمله جدید پهپادی رژیم صهیونیستی به منطقه بنت جبیل، 5 غیر نظامی لبنانی از جمله 3 کودک را به شهادت رساند. این حمله که امروز صورت گرفت علاوه بر یک دستگاه موتورسیکلت، یک خودرو سواری را نیز هدف قرار داد. وزارت بهداشت لبنان شمار شهدای این حمله را 5 نفر اعلام کرده است. رئیس جمهور لبنان این اقدام را نقض فاحش قطعنامه 1701 شورای امنیت خواند و سکوت جامعه جهانی در قبال این تجاوزات را محکوم کرد. این چهارمین روز متوالی است که رژیم صهیونیستی با نقض آتش بس مناطق مسکونی جنوب لبنان را هدف حملات هوایی خود قرار می دهد. موضع قاطع افغانستان در برابر درخواست آمریکا برای بازپسگیری پایگاه نظامی بگرام. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا بار دیگر با بیان تهدیدآمیز خواستار قرارگیری پایگاه بگرام در اختیار نیروهای آمریکایی شده است. مقامات و مردم افغانستان با قاطعیت اعلام کردند حتی یک وجب از خاک این کشور را در اختیار آمریکایی‌ها قرار نخواهند داد.
بین 4 سالی که از خروج آمریکا از افغانستان گذشت، پایگاه نظامی بگرام از زبان ترامپ نیفتاده است. اما چند روزی است با پیام‌هایی از جنس تطمیع، مذاکره و تهدید دوباره از تصرف پایگاه بگرام می‌گوید.
ما تلاش می‌کنیم پایگاه نظامی بگرام را پس بگیریم. این ممکن است یک خبر فوری باشد. یکی از دلایل ما برای پس گرفتن بگرام فاصله 1 ساعته این پایگاه از مکانی است که چین سلاح هسته‌ای می‌سازد.
رئیس جمهور آمریکا امروز همچنین پیامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و گفت اگر افغانستان پایگاه هوایی بگرام را به آنهایی که آن را بنا کردند یعنی آمریکا باز نگرداند، اتفاقات بدی خواهد افتاد.
ما اکنون با افغانستان صحبت می‌کنیم و می‌خواهیم سریع بگرام را پس بگیریم. اگر ندادن خواهید فهمید چه اتفاقی خواهد افتاد.
بگرام را زمانی شهر کوچک آمریکایی‌ها در دل افغانستان می‌نامیدند، تا جایی که حتی تا 100,000 نیرو در آن مستقر بودند. این پایگاه با داشتن 2 باند فرود طولانی به پیشرفته ترین امکانات مجهز بود. از مردم افغانستان از تهدیدهای ترامپ درباره اشغال دوباره بگرام پرسیدم.
نه خیر، آمریکا به هیچ وجه نمیتونه بگیره.
افغانستان یک کشور است که در قلب آسیا موقعیت داره. اگر پایگاه بگرام اونا بگیرن میتونن یک تعداد بزرگ مثلا با چین باشه، روسیه باشه، کشورها هستن.
امروز رئیس ستاد ارتش افغانستان هم در واکنش به سخنان ترامپ اعلام کرد حتی بر سر یک وجب خاک افغانستان سازش و معامله نمی کنیم. و این سخنان یک سال قبل وزیر امور خارجه افغانستان در یک برنامه تلویزیونی است.
که اگر امریکا با شما تعامل بکنه یا شما را به رسمیت بشناسه و شما در عوضش بگرام میت یا نه، اگر به رسمیت هم بشناسه و تمام افغانستان هم از سر نو جور میکنه، باگرام چی؟ بلکه یک گز زمین هم داده نمیشه. یه موقف امارت است، یه موقف مردم است.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
واکنش های گسترده جهانی به کشتار خونین نمازگزاران در مسجد الفاشر سودان. اتحادیه جهان اسلام، سازمان ملل متحد و کشورهای پاکستان، عربستان و قطر حمله پهپادی به مسجد الفاشر را که منجر به شهادت بیش از 70 نمازگزار شد به شدت محکوم کردند. الفاشر به عنوان آخرین شهر بزرگ در منطقه دارفور همچنان خارج از کنترل نیروهای واکنش سری باقی مانده است. این نیروها که پس از دست دادن کنترل خارتوم پایتخت سودان به دنبال جبران شکست‌های خود هستند، از سال 2023 درگیر جنگ خونینی با ارتش این کشور بودند. به تاکید ناظران، وضعیت بشردوستانه در مناطق درگیر به ویژه در دارفور به مرحله فاجعه بار رسیده است. دوگانگی غرب در برخورد با انرژی هسته‌ای. در حالی که کشورهای غربی انرژی هسته‌ای را به عنوان منبعی پاک برای تولید برق ترویج می‌کنند، همین فناوری را برای کشورهای غیر همسو به عنوان تهدید جهانی معرفی می‌کنند. این تناقض که در سفر رئیس جمهور آمریکا به انگلیس خود را نشان داد، موضوعی است که توسط تحلیلگران بین‌المللی به عنوان معیار دوگانگی غرب مورد نقد قرار می‌گیرد.
استقبال پرزرق و برق حکومتی و پرحاشیه از ترامپ و واکنش‌های گسترده مردمی علیه رئیس جمهور آمریکا در انگلیس که حتی پشت دیوارهای بلند قلعه سلطنتی ویندزور کشیده شد تا ساعات پایانی و حتی نشست مشترک با نخست وزیر انگلیس ادامه یافت و استارمر به هر وضعیتی تن داد تا به ترامپ خوش بگذرد و از اقدامات غافلگیرانه او در امان بماند. مهمترین دستاوردهای این سفر قرارداد چند صد میلیاردی دو طرف از جمله به منظور ساخت 12 راکتور هسته‌ای جدید برای تولید برق هسته‌ای در انگلیس اعلام شده است.
ما درباره ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای جدید برای تولید برق توافق کردیم. با ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای جدید، برق میلیون‌ها خانه و مشاغل تأمین خواهد شد. به این ترتیب بهای انرژی در کشور کاهش می‌یابد و امنیت انرژی هم تأمین خواهد شد.
انگلیس در حال حاضر 9 نیروگاه هسته‌ای دارد. 2 نیروگاه هسته‌ای بزرگ نیز برای تأمین برق 6 میلیون خانه در این کشور در دست ساخت است.
350 بیلیون یورو این نیو ریاکتورز،
در حالی که دولت‌های غربی به سرکردگی آمریکا، انگلیس و فرانسه به سرعت در حال تولید و گسترش انرژی هسته‌ای حتی در زمینه نظامی‌اند، تلاش ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای همچون خاری در چشم این حکومت‌ها شده است. بقیده شماری از کارشناسان
وضعیت استاندارد دوگانه رو در عملکرد آژانس و دولت‌های غربی درباره ایران کاملاً مشاهده می‌کنید. با اینکه ایران عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، به آموزش‌ها و خدمات هسته‌ای دسترسی نداره و مدام هدف تهدید آمریکا و متحدانش قرار می‌گیره، اما برای خودشون همه جور حقوقی قائلن.
Future of nuclear energy in Europe.
مجتبی قاسمی زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. در گزارش تحقیقی، پشت پرده گروه‌های افراطی ضد اسلامی در انگلستان فاش شد. تظاهرات اخیر گروه‌های افراطی در لندن که توسط تامی رابینسون سازماندهی شد، نشان دهنده نقش میلیاردرهای آمریکایی در تأمین مالی این گروه هاست. در این تظاهرات شعارهای ضد اسلامی و ضد فلسطینی سر داده شد و پرچم‌های اسرائیل و آمریکا در کنار پرچم بریتانیا به چشم می‌خورد. بر اساس گزارش روزنامه ابزرور، رابرت شیلمن، میلیاردر یهودی آمریکایی، نقش کلیدی در تأمین مالی و شهرت رسانه‌ای تامی رابینسون داشته است. تصمیم دیوان عالی هند درباره قانون مصادره موقوفات با واکنش تند مسلمانان و احزاب مخالف روبرو شده است. دیوان عالی هند با رد درخواست تعلیق کامل قانون جدید موقوفات، تنها برخی مواد این قانون را به حالت تعلیق درآورده است. این تصمیم نتوانسته خواسته های جامعه مسلمانان هند برای محافظت کامل از املاک موقوفه را برآورده کند. مسلمانان هند این قانون را بخشی از تلاش هدفمند دولت برای کاهش نفوذ مذهبی و اجتماعی اقلیت‌ها می‌دانند. این تصمیم در حالی صادر شده که تنش‌ها بین دولت هند و اقلیت مسلمان این کشور در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. مرحله نهایی ششمین دوره مسابقات قرآن کشورهای آفریقایی به صورت برخط در شهر فاس در مراکش برگزار می‌شود. در این دور از رقابت‌ها 117 قاری و حافظ زن و مرد از کشورهای آفریقایی در رشته‌های حفظ کامل، تعدیل و قرائت قرآن به رقابت خواهند پرداخت. کمیته داوری متشکل از علما و قاریان برجسته 11 کشور آفریقایی شرکت کنندگان را ارزیابی خواهند کرد. این مسابقات که به صورت برخاص برگزار می‌شود، فرصت بی‌سابقه‌ای برای اشاعه فرهنگ قرآنی در میان جوانان آفریقایی فراهم کرده است. اندونزی به عنوان بزرگترین تولید کننده محصولات حلال در جهان نقش پیشرو در صنعت حلال جهانی ایفا می کند. این کشور با جمعیت بیش از 230 میلیون مسلمان بازار داخلی بزرگی برای محصولات حلال دارد و سالانه میلیاردها دلار در این صنعت سرمایه گذاری می کند. دولت اندونزی با ایجاد آژانس تضمین محصولات حلال استانداردهای دقیقی برای صدور گواهی حلال وضع کرده است. صنعت حلال در اندونزی علاوه بر غذا، حوزه‌های گردشگری، دارو، لوازم آرایشی و مالی را نیز شامل می‌شود و سهم قابل توجهی در اقتصاد این کشور دارد. خبر دیگر این که کره جنوبی نیز شاهد رشد چشمگیر محصولات حلال در بازار خود است.
شاید کمتر کسی بداند که مقامات کشور کره جنوبی در سالهای اخیر تلاش‌های زیادی را برای توسعه صنایع حلال در این کشور به کار گرفته‌اند. احمد رامی، گزارشگر الجزیره در سئول.
امروز در پایتخت کره جنوبی شهر سئول چندین مرکز فروش محصولات حلال وجود دارد. پدیده‌ای که تا 30 سال پیش خبری از آن به این شکل نبود و این یک فرصت طلایی برای جذب بیشتر گردشگران مسلمان در این کشور است.
برخی کارشناسان معتقدند مقامات کره جنوبی در تلاشند تا این کشور را به قطب گردشگری حلال در منطقه شرق آسیا تبدیل کنند. در نتیجه برای سرمایه‌گذاران مسلمان شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته‌اند. کامل المصری مسلمان اهل شهر قاهره است که در شهر سئول سرمایه‌گذاری کرده است.
الحمدلله اسلام داخل کره.
خدا رو شکر از زمانی که دین اسلام وارد کره جنوبی و سئول شده، روز به روز تعداد مسلمان‌ها بیشتر میشه. به همین خاطر از 8 سال پیش دولت شرایطی رو فراهم کرد تا سرمایه‌گذاران در زمینه تولید گوشت‌های حلال، پوشاک اسلامی و گردشگری حلال وارد کره شوند و ما هم توانستیم چندین هتل ویژه مسلمان‌ها را افتتاح کنیم.
در منطقه جنوب شرق آسیا، کشورهایی همچون تایلند، اندونزی و مالزی طی سال‌های اخیر زیرساخت‌های گسترده‌ای برای توسعه صنعت حلال ایجاد کرده‌اند و حالا به نظر می‌رسد کره جنوبی قصد دارد به یک رقیب جدی برای آنها در این صنعت تبدیل شود.
وزیر امور دینی و اوقاف الجزایر بر ضرورت دقت علمی در چاپ قرآن‌های این کشور تاکید کرد. یوسف بلمهدی در بازدید از کمیته بازنگری و بررسی نسخه‌های قرآن بر مسئولیت خطیر این کمیته برای تضمین چاپ دقیق و بدون اشتباه نسخه‌های قرآن تاکید نمود. وی با تقدیر از تلاش‌های اعضای این کمیته گفت الجزایر در زمینه اهتمام به قرآن پیشگام است و همواره تلاش‌هایی برای تهیه و توزیع قرآن در چاپ‌های مختلف انجام داده است. کمیته بازنگری چاپ قرآن چند سال پیش به دستور وزیر اوقاف الجزایر برای نظارت بر چاپ دقیق و بدون اشتباه قرآن در این کشور تشکیل شد. و آخرین خبر این بخش، آتش سوزی های گسترده جنگلی در مناطق جنوب و جنوب غربی ترکیه همچنان ادامه دارد. به دلیل شدت گرفتن آتش سوزی، ساکنان مناطق آسیب دیده مجبور به ترک خانه های خود شدند. در همین ارتباط سطح نیروی زمینی و ده ها بالگرد در حال انجام عملیات اطفایه حریق هستند.
در استان جنوبی آنتالیا و شهر آلانیا، با رسیدن آتش به نزدیکی مناطق مسکونی، ساکنان چندی محله مجبور به ترک محل شدند.
علی‌رغم حضور آتش نشانا خونه هم در آتش سوخت. آتش شدید بود و مهار نشد.
امکانات برای مهار آتش کافی نیست. شعله ها در مدت زمان کمی خانه امان را در بر گرفت.
در این منطقه برخی مزارع و گلخانه ها آسیب دیدند و یک هتل هم تخلیه شد. شعله های آتش بخش قابل توجهی از جنگل های استان مغلا در جنوب غربی ترکیه را هم در بر گرفت. صدها نیروی زمینی و ده ها بالگرد در تلاشند تا از پیشروی آتش که با قدرت باد لحظه به لحظه شعله ورتر می شود جلوگیری کنند.
بو یانگنلار مالسف.
ابراهیم یوماکلی وزیر جنگلداری و کشاورزی ترکیه از تلاش برای فرونشاندن آتش خبر داد.
به واسطه وزش باد مهار آتش بسیار دشوار شده.
تیم‌های کمکی از استان‌های مجاور اعزام شدند و عملیات مهار آتش با تمام توان ادامه دارد.
آیدین دیگر استانی است که جنگل‌های آن طعمه شعله‌های آتش شده و نیروهای آتش نشانی از زمین و هوا در منطقه مشغول اطفای حریق‌اند. در تابستان امسال ترکیه با آتش‌سوزی‌های جنگلی بسیاری دست و پنجه نرم کرد و 90 هزار هکتار از جنگل‌های این کشور طعمه شعله‌های آتش شدند. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود.
ایرانی، حیات ایران در گرو حضور توست.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد،
مشارکت و سرمایه گذاری با من و تو.
برنامه ریزی دقیق و دلسوزانه با مسئولان.
بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن،
تا باز شود گره های کور اقتصاد
و جانی دوباره بگیرد
ایران عزیز.
ایران عزیز.
کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
ما امسال سال 1404
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
سرمایه گذاری برای تولید،
رمز حیات ایرانی آباد.
ایرانی آباد.
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد ایران، ای حصار استوار با ستاره همزاد ایران، ای دیار خرم امار آباد ایران، ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد ایران.
شب شما همیهنان عزیز و ارجمند به خیر و نیکی باشه انشالله. ممنون و متشکرم به دلیل همراهی گرم و صمیمانتون با رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. و ساعت 20:17 دقیقه رو حضور شما عزیزان اعلام میکنم. درخواست میکنم که در این لحظات شبانگاهی همچنان همراه و همدل باشید با رادیوی خودتون، رادیو معارف. بله دوستان عزیزم، همراهان خوب رادیو معارف، خط مقدم عنوان برنامه است که تا دقایق دیگر به این برنامه خواهیم پیوست و در واقع موضوع مستند اولین عملیات استشهادی هوایی شهید بزرگوار عباس دوران موضوع این مستند هست. بعد از اون در ساعت 20:40 دقیقه با حکایت آزادگی در خدمت شما عزیزان و همراهان خوب رادیو معارف هستیم که مروری داره به زندگی آزادگان سرفرازمون. در ساعت 21 همراه میشیم با برنامه پارسایان، موضوع سیره و اخلاق علما و بزرگان رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدی دنبال میکنیم در این برنامه به مدت حدوداً 10 دقیقه. علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و اهالی فرهنگ در برنامه روایت کتاب میتونن بخش دیگری از روایت کتاب اقیانوس مشرق رو همراهی کنن به مدت حدوداً 14 دقیقه. در ساعت 21 و 25 دقیقه همراه میشیم با برنامه کوتاه آیا میدانستید و در ساعت 21 و 30 دقیقه حسن ختام مجموع برنامه‌های بخش دوم در یک شنبه 30 شهریور ماه 1404 برنامه برکرانه نور هست. در این برنامه تفسیر سوره مبارکه انعام آیات 12 و 13 این سوره مبارکه از لسان گرم دانشمند فرزانه از آیت الله جوادی آملی به مدت حدوداً 30 دقیقه پیشکش شما خوبان میشه که امیدوارم به وقتش همراهی کنید و بشنوید و استفاده کافی رو ببرید. دوستان خوبم، نیمه شب شرعی امشب 23:18 است و عرض کنم خدمتون که راه های ارتباطی رابطه عمومی سازمان صدا و سیما با شما عزیزان که میتونید در واقع اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده ها رو گزارش کنید یا پیشنهاد و یا انتقادی داشتید، مخصوصا راجع به مجموع برنامه‌ای که در طول شبانه روز در طول بخش های مختلف رادیو معارف به سمع شما عزیزان میرسه، هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقادی داشتید از طریق این راه ها میتونید با همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. شماره 162 و شماره پیامک 30162. خب 20 دقیقه شد و با اعلام این ساعت دعوت میکنم همراهی بفرمایید برنامه خط مقدم رو.
آرش کمانگیر مشهورترین تیرانداز در اسطوره‌های ایرانی است. او به بالای کوه رفت و تیری از کمان خود پرتاب نمود که مرز میان دو سرزمین ایران و توران را تعیین کرد. قرنها بعد کمان او الهام بخش یکی از درخشانترین نبردهای ایرانیان با دشمنان شد.
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونی مهمات جمع کن. بلا ماشاءالله.
خدا قمقم ها پراب. قلمن بده بره. خدا ماشاءالله قلمن یادت نرا. قمقم ها پراب. خدا ماشاءالله بخند شد.
خط مقدم. مقدم
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی.
آرایشگاه ها پر از بچه های قد و نیم قدی که قرار بود همه با نمره 4 سرشونو کچل کنند بود. یه عده هم داخل لوازم و تحریر فروشی ها دنبال دفتر و مداد و کیف نو بودن. آخه امروز 31 شهریور 1359 و فردا باید به مدرسه می رفتن. همه چیز مثل همیشه بود، اما تنها چیزی که کسی انتظارشو نداشت این بود که امسال پاییز یه روز زودتر شروع شد.
ولما كان حكام ايران قد خلوا بهذه الاتفاقيه منذ بدايه عهدهم بتدخلهم السابق.
صدام در مصاحبه تلویزیونی به مردم عراق و ایران گفت ناخواسته به این جنگ کشیده شده و مجبور به ارتشش دستور بده به ایران حمله کنند. صدام میگفت ایرانی ها جزایر سگانه عربا رو اشغال کردند و قرارداد الجزایر رو زیر پا گذاشتن و به خاک عراق تجاوز کردن. ظهر دوشنبه 31 شهریور 1359 192 جنگنده نیروی هوایی عراق به سمت اهدافشون در خاک ایران پرواز کردند. مهمترین برنامه صدام از کار انداختن نیروی هوایی ایران بود.
با محاسبه نظامی در آسیب پذیرترین موقعیت بودیم که جنگ از نظر نظامی جنگ برای رحم آغاز کرد.
سرلشکر ظهیر نژاد رئیس ستاد مشترک ارتش:
پرسنل نظامیمون 45%، به طوری که ما از پاوه، من یه روز حساب کردم، از پاوه تا بندر فاو به شهادت این آمانی که ما الان میتوانیم برای هر مفردی ارائه بدیم در این 800 کیلومتر در جمعی سربازانی که ما در خط جبهه عراق داشتیم 11,000 سرباز.
بعد از حمله رژیم بعث عراق به ایران، امام خمینی رحمت الله علیه سریع یک پیام رادیو تلویزیونی خطاب به ملت ایران صادر کردند.
گمان نکند ملت ما که دولت ایران و ارتش ایران عاجز از این است که جواب به اینها بدهد. هر وقتی که مقتضی بشد من پیامی به ملت خواهم داد و به صدام حسین و امثال او خواهم ثابت کرد که اینها این اذناب امریکا قابل ذکر نیستند و ما همیشه بنا داریم که در این برخوردها طوری برخورد بشد که جواب برخورد اونها داده بشد که به ملت عراق خدای نخواسته صدمه‌ای وارد نشد.
فرماندهان ارتش عراق پیش از حمله سراسری در جلساتشون به این نتیجه رسیده بودند که اگر نیروهاشون 10 تا 20 کیلومتر تو خاک ایران پیشروی کنن حکومت انقلابی تهران متلاشی میشه. اونا تنها یه گزینه پیش روشون میدیدن و اون هم پیروزی قطعی بود. همدانی از فرماندهان گارد ریاست جمهوری عراق میگه خوشبینی ما به فروپاشی سریع حکومت ایران به حدی بود که سه لشکر ما در آغاز حمله هدف مشخصی نداشتند.
سال 57 که انقلاب شد تمام ارتش از بیخوبان آمریکایی بود، هم آموزش‌هاش هم تسلیحات. یکی از مشکلات ما در طول جنگ همین یک پایه میان ارتش یک پایه، همین یک پایه بودن ارتش بود. همه چیزش از آمریکا بود و زمانی که آمریکا بس پشتیبانی از ارتش رو، ما تمام تجهیزات نظامیمون، ساختار ماشین جنگیمون با مشکل جدی مواجه شد.
محمد علی صمدی پژوهشگر دفاع مقدس،
ببین سال 77 من این گزارش رو خوندم در نشریه واشنگتن پست، 77 میلادی، سال 77 میلادی واشنگتن پست یه گزارشی داره توش میگه ارتش ایران دو روز ممتد بدون پشتیبانی آمریکا قادر به جنگ با هیچ کس نیست، بیشتر از دو روز بدون پشتیبانی آمریکا. اینو سال 77 خود آمریکایی‌ها نوشتن. خب این ارتش حالا آمریکا رو بیرون کرده و اصلا یکی از شعارهای اصلی انقلاب ضدیت با آمریکاست و باید سر پا بیسته و خودش رو احیا بکنه و مقابل عراق بیسته. محاسبات صدام درست بود. صدام میگفت این ارتش الان توانایی ایستادن مقابل ما رو نداره، پس بهترین زمانه. تو اسناد هم آمده، تو مذاکرات صدام با آقای ابراهیم یزدی در اجلاس غیر متعهدها در هاوانا که هم خود آقای یزدی صورت اجلاس رو تو خاطراتش آورده، هم یک شاهد اونجا هست از اعضای شورای انقلاب عراق با شبکه الجزیره مصاحبه کرده با برنامه شاهدان عصر که این پخش شده، شاهد عصر، و مشاهدات خودش رو از اون جلسه گفته. اون شخصیت بعثی تأکید داره که بعد از رفتن آقای یزدی وزیر خارجه ایران، صدام در حالی که سیگار برگش رو روشن میکرد به اون معاونش یا اون همکارش میگه که الان بهترین زمان تاریخی است که حق خودمون رو از حلقوم ایرانی ها بیرون بکشیم.
در ساعت 13:45 دقیقه روز 31 شهریور 59 رژیم بعث عراق با 6 فروند میگ 23 پایگاه هوایی اهواز رو مورد هدف قرار دادن و 3 فروند میگ 23 به تهران اومدن و پایگاه 1 شکاری و فرودگاه مهرآباد رو زدن. 4 فروند میگه 21 به سراغ همدان رفتند، 3 فروند به سنندج، 8 فروند به تبریز و چند فروند هم به سراغ بقیه شهرها رفتند مثل بوشهر، کرمانشاه و اسلام آباد. فریدون صمدی جانشین پایگاه بوشهر در اولین روزهای جنگ.
درست موقع نماز حمله کردم و من خودم به نماز بودم. حاج آقا مقیسه اون جلو بود که من دیدم درجه دار کسفرمونده داره اشاره میکنه بیا اوینا و ما خوب حاج آقا گفت قطع کن نماز برو. من کفشتم و یادم بودم چی گفت زدم، گفتم برو اسکرم برو.
پرواز اسکرمبل اصطلاحی نظامی است که منظور از اون حالت آماده باش کامل و وضعیت قرمز در حوزه هواییه. تا تو این حالت افسر ناظر رادار وقتی یه هرنده این ناشناس عامل تهدید کننده رو مشاهده کنه، اسکرامبل اعلام میکنه. به طور کلی این شرایط رو حالت پرواز اضطراری در شرایط مشاهده ی تهدید هوایی از سوی دشمن قلمداد میکنه.
با 192 فروند هواپیما به ما حمله کرد عراق. در همون روز اول به 10 تا پایگاه و فرودگاه حمله کرد و خب خوشبختانه از اونجایی که خداوند یاری کرد واقعا اون چیزی که میخواد نشد و ما خیلی خیلی کم صدمه دیدیم.
ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت برای مقابله با حمله رژیم بعث عراق دست به یه عملیات هوایی بزنه.